به نام خدا، به نام آنکه هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت، به نام دادار دادگر. بسیار خوشبخت و خرسند و مشعوف هستیم که در مجال اکنون و در قالب سلسله وبینارهای کمیسیون محترم آموزش در خدمت ابرمردی از جنس اخلاق، انسان شایسته و پیشکسوت و نازنین و دوست داشتنی و در ثمین روزگاران، حضرت استاد جناب آقای فتی بزرگوار هستیم با عنوان سخنرانی طراحی دفاع. به سهم خودم از حضور حضرت استاد در جلسه حاضر و در وبینار اکنون سپاسگزار هستم و مطمئن هستم برای این در ثمین روزگاران که خود طراح اصلی شأن و شاکله حرفه وکالت هست، آنچه را که میگوید خود لمس کرده است و زندگی کرده است و تجربه کرده است، باعث خواهد شد که جلسه امروز جزء بهترین جلسات کمیسیون محترم آموزش باشد. به خاطر این مهم، به خاطر رخداد مهم، به خاطر حضور حضرت استاد در جلسه کمیسیون آموزش، از ایشون به غایت و به وفور تشکر و سپاسگزار هستیم. امیدوار هستم که بتوانیم اندکی و اندکی از رسالت حرفه‌ای خودمون رو امروز ایفا کرده باشیم. جناب حضرت استاد خوش آمد، آرزوی توفیق، برقراری، هیچ تدبیری یا آدابی مجوی و در خدمت شما هستیم. بفرمایید جناب استاد.
بهتر شد با این پیش گفتار خیلی زیبا، به واقع منفعل شدم. کمی هم صورتم سرخ شد. این اوصاف مناسب درود بر شما مناسب من نیست. شما خیلی لطف کردید. درود به دوستانی که مخاطب این برنامه هستن و آرزوی پیروزی برای همه وکلا نهاد دفاع. هنگامی که دکتر اسدی نژاد از من دعوت کردند که در این وبینار شرکت کنم، در آستانه یک سفر سبز بودم. نخست قرار بود که 13 اسفند باشه و سپس امروز 20 اسفند. من سفر رو به تاخیر انداختم که بتونم در حضور شما دوستان عزیز باشم. من مایل بودم که عنوان این بحث طراحی دفاع بر پایه ادبیات حقوقی نوین باشه، که البته اکنون هم همون هست. از این رو بر ادبیات حقوقی نوین تاکید میکنم که حقوق باید آمیخته بشه با ادبیات. من خوبه که یک خاطره ای تعریف کنم از ترم اول دانشکده حقوق که دکتر معذب داشتن به ما درس میدادن. ایشون از خیارات صحبت میکردن. شیطنت دانشجوی من گل کرد و خطاب به ایشون گفتم استاد، منظور شما خیار اصفهان هست یا خیار تبریز؟ این کلاس 200 تبدیل شد به بمب خنده و استاد دکتر معذب هم خیلی آرام و با خنده از این شوخی گذشتن. من اون موقع ها که دانشجوی حقوق بودم مایل بودم که اصطلاحات و ترم‌های حقوقی رو تغییر بدم، ولی بعد که وکیل شدم دیدم این ممکن نیست. بنابراین کوشیدم که ادبیات حقوقی نوین رو پایه‌گذاری کنم. همواره گفتم که وکیل باید سیاست جهانی و سیاست داخلی حاکم بر کشورش رو بشناسه. همواره گفتم که وکیل باید با تاریخ جهان، به تاریخ کشورش آشنا باشه و همینطور افزودم که وکیل باید با فلسفه، منطق، روانشناسی اجتماعی و تا حدودی روانشناسی فردی آشنا باشه و همواره خطاب به کارآموزان دفتر و دوستانم گفتم که باید مسلط به ادبیات باشم. تسلط به حقوق به تنهایی کافی نیست. برای تسلط بر ادبیات افزون بر منابع غنی ادبیات فارسی باید وکیل با ادبیات مدرن و امروزی هم آشنا باشه. دست کم دو هفته یک بار یک رمان بخونه. آشنایی با سیاست جهانی و سیاست های حاکم بر کشور موجب میشه که وکیل راه درستی رو انتخاب بکنه، مسیر درستی رو انتخاب بکنه، تصمیمات خوب بگیره. دفاع به طور کلی یک هدف داره. هدف از دفاع در پرونده های حقوقی اگر ما وکیل خواهان هستیم این هست که حقوق قانونی خواهان استیفا بشه و اگر وکیل خواهان هستیم کاهش بدیم مسئولیت های حقوقی او رو. و در پرونده های کیفری اگر ما دفاع میکنیم از انسانی که جان انسان دیگری رو ستانده، کوشش کنیم که دست کم جان او ستانده نشه. دوست ندارم از واژگان دیگه ای استفاده کنن که به احساسات ما صدمه میزنه. دفاع باید برخوردار از استراتژی باشه و برخوردار از تاکتیک و برخوردار از تکنیک. استراتژی که همون راه دراز مدت، تاکتیک حرکت های کوچیکی است که در جهت دست یافتن به هدف و طی مسیر استراتژی پیش میگیریم. تکنیک فن هایی است که در مسیر اجرای دفاع اعمال میکنیم. پیش از اون که بیشتر به این بپردازم اشاره میکنم به یک استراتژی و تاکتیک و تکنیک تاریخی. آب میخوام، آب. متشکرم. استراتژی و تاکتیک و تکنیک تاریخی. پس از ملی شدن صنعت نفت به همت مرد بزرگ تاریخ ایران دکتر مصدق، یک دادگاه در لاهه تشکیل شد، دیوان بین المللی لاهه. انگلیس از ایران شکایت کرده بود. دکتر مصدق در این جلسه شخصا شرکت کرد. استراتژی دکتر مصدق در این دادگاه تاریخی این بود که ایراد سمت بکنه، زیرا طرف قرارداد ایران دولت انگلستان نبود، بریتانیا نبود، شرکت نفت ایران و انگلیس بود. پس بنابراین استراتژی ایشون ایراد به سمت بود. تاکتیکی که اعمال کرد چی بود؟ به جای انتخاب وکیل، خود او که حقوقدان بود دفاع کشور ایران رو بر عهده گرفت. و تکنیکی که اجرا کرد چه بود؟ دکتر مصدق رفت و روی صندلی نماینده بریتانیای کبیر نشست. نماینده بریتانیا هنگامی که آمد دید دکتر مصدق به جای او نشسته، از او خواهش کرد که ترک کنه اون صندلی رو. دکتر مصدق توجه نکرد. رئیس دادگاه خطاب به دکتر مصدق گفت جناب دکتر، جناب نخست وزیر، صندلی شما اونجاست. ایشون فرمود فکر میکنید من نمیدانم صندلی من کجاست؟ میدانم. میخواهم بگویم کشوری که 5 دقیقه تحمل نمیکنه که من در جایگاه نماینده حقوقی او یا قانونی او بشینم، چطور 100 سال کشور من رو استثمار میکنه؟ حالا البته این که میگم 100 سال، نه اینکه ایشون الزاماً گفته باشه 100 سال. البته در این پرونده تاکتیک های دیگه ای هم اجرا شده، اما خب اون مستلزم مطالعه پرونده است. برای رسیدن به استراتژی، تاکتیک و تکنیک باید جریان سیال ذهن رو به کار انداخت، یعنی از تکنیک های ادبیات داستانی بهره برد. جریان سیال ذهن یعنی چی؟ یعنی اندیشیدن به جوانب امر حتی در خواب. بررسی جوانب امر حتی در خواب. به کارگیری استراتژی، تاکتیک و تکنیک اکنون به چه صورت باید اعمال بشه؟ همونطور که اشاره شد، ما یک نقشه راه داریم که بهش میگیم استراتژی. حرکت های کوچیک داریم، مثلا فرض کنیم مثل ارجاع امر کارشناس، مثل تحقیق معاینه محلی، مثل شنیدن گواهی گواهان، حرکت های از این طریق، اینها تاکتیک ها هستش. و اما تکنیک دفاع چیه؟ فن اجرایی دفاع چیه؟ حالا من میخوام الان یک نمونه از تکنیک رو اینجا بیان کنم. البته پیش از اون یک تعریف مختصری از تکنیک بدم، چطور ما به تکنیک دست پیدا میکنیم. در دفاع باید از یکی دیگه از تکنیک های ادبیات داستانی استفاده کنیم، و اون عنصر هول و ولا یا تعلیق، یا به فرانسه سوسپانس هست، عنصر غافلگیری. حالا من برای اینکه یکی از نمونه های سوسپانس یا هول و ولا یا تعلیق رو بیان بکنم، یک دفاعی که تقریبا 2-3 هفته پیش در یکی از شهرستان‌ها انجام دادم به این اشاره می‌کنم. اما پیش از اون پیشنهاد می‌کنم که برای اینکه بتونیم چون این تکنیک‌هایی رو اجرا بکنیم، از شیوه‌های سنتی لایحه‌نویسی فاصله بگیریم. شیوه‌های سنتی لایحه‌نویسی به این صورت بود که خطاب می‌کردن ریاست دادگاه و سپس با حالا سلام و احترام عطف به پرونده، بعد این حرفا. اما در دفاع نوین ما برای هر لایحه یک شناسنامه باید درست کنیم، یعنی در آغاز هر لایحه یک شناسنامه. مثلا اینجا شناسنامه این پرونده در 7 ردیف هستش. ردیف اول شماره پرونده، 2 مرجع رسیدگی که نوشته شده مثلا شعبه 5 دادگاه حقوقی شهرستان آستارا. البته من تغییراتی دارم میدم، آستارا که نبوده. 3 جلسه رسیدگی مثلا 11 ساعت 11 صبح دوشنبه 29-10-1399 خورشیدی. ردیف 4 خواهان آقای کیوان. ردیف 5 خوانده آقای مجید. ردیف 6 وکیل خوانده، اینجا اسم من نوشته شده. ردیف 7 مخاطب، ریاست محترم شعبه 5 دادگاه حقوقی شهرستان آستانا. خب خب این شناسنامه پرونده است. پس بنابراین نیازی به طی مسیرهای کهنه دموده سنتی عطف پرونده شماره ایکس و اینها وجود نداره. یا مثلا به وکالت از خواهان، به وکالت از خوانده. خب در اینجا نوشته شده ردیف 6 وکیل خوانده. این شناسنامه پرونده است. حالا میریم سراغ تعلیق، حول و ولا یا غافلگیری، به گونه ای که موجب میشه که مخاطب این لایحه که قاضی هست یا قاضیان دادگاه تجنظر هستن ازش سرسری نگذرن تا آخر ادامه بدن. این لایحه اینطوری شروع میشه. صحنه یکم این یخچال را از مغازه بگذار بیرون. این یخچال را بیاور داخل مغازه. صحنه دوم، این 50 گونی برنج را از مغازه بگذار بیرون. این 50 گونی برنج را بیاور داخل مغازه. صحنه سوم، این 740 میلیون تومان را به تو وام میدم به شرط این که در قرارداد به جای ریال یا تومان بنویسی مقدار 3000 گرم شمش طلا با عیار 18 ممیز 750. وقایعی که در صحنه های یکم و دوم رخ داد موجب دیسک کمر نفر نخست و بیماری فتق نفر دوم شد و اونچه در صحنه سوم رخ داد موجب بیماری اعصاب و روان خوانده این پرونده. جناب قاضی گرامی، به اونچه در صحنه های اول تا سوم رخ داده است میگویند کلاه شرعی. در واقع این نزول است، ربا است، اما نزول دهنده برای فرار از تبعات قانونی و نه و تسویه حساب با خداوند از پدیده کلاه شرعی بهره برداری می کند. در صحنه های یکم و دوم یخچال را در مغازه فروخته است، 500 هزار تومان به خارج از مغازه می خرد، 300 هزار تومان. و در صحنه دوم برنج را فروخته است 1 میلیارد تومان و می خرد 700 میلیون تومان. و در صحنه سوم معادل 740 میلیون تومان وام داده است به ازای دریافت هر ماه 13 میلیون تومان، اما میخواهد نزدیک 4 میلیارد از خوانده افزون طلبی کند. خب ببینید، پس این لایحه نخست با شناسنامه شروع شد و سپس با بهره برداری از یکی از تکنیک های ادبیات داستانی که همون تعلیق هست که اشاره کردم. افزون بر این ما میتونیم در روایحمون از شعر، طنز، تمثیل، کنایه، همه اینها البته در پوشش ادبیات فاخر استفاده کنیم. به این ترتیب ما میتونیم تندترین مواضع دفاعی رو هم داشته باشیم اما در پوشش نگارش ادیبانه و آزرم آمیز، احترام آمیز. البته همه اینها مستلزم شهامت مدنی هست. یکی از تکنیک های دیگه دفاع تصمیم گیری در صحنه است، هنگام اجرای دفاع. البته همینجا اشاره کنم که در دفاع 90% طراحی هست و 10% اجرا. حالا بعد اشاره میکنم که منظور از طراحی دفاع چی هست. اما یک تصمیم در صحنه، شما میدونین که شاید بدونین این آپارتمان هایی که در آیسپه تهران هست، یک شهرک مسکونی در تهران هست آیسپه که ضلع غربی اتوبان هستش، یکی از اتوبان ها، حالا این مهم نیست. این ویلا ها و خونه ها، هم ویلا اونجا هست و هم خونه، قرارداد عادی دارن، سند رسمی ندارن. یک مردی که در جوانی کارگر راه آهن بوده به صورت باربر، از مثلا فرض کنیم که لرستان آمده بوده تهران، چون ضعیف دستان 15-16 سال، این مرد در راه آهن بار جا به جا میکرده. چرا میخوام به این اشاره کنم؟ میخوام سخت کوشی یک انسان رو هم بیان بکنم و این که انسان در پرتو اراده میتونه چه کارها که انجام بده. توان انسان بی نهایت هست. همین که کار میکرده، شبها میرفته مدرسه دبیرستان، کلاس 7-8-9 درس میخونه، دیپلم میگیره. از پسندازهایی که کرده میتونه یک جای کوچولو یک زیر پله بخره، به عنوان مغازه و یک کار کوچیک را بندازه و ضمناً میره دانشگاه شبانه و درس میخونه و لیسانس میگیره. سپس در سالهای بعد اون زیر پله در کنارش 3-4 مغازه دیگه هم شکل میگیره و شجاعت و تحوری که این مرد داشته اینه که در اوضاع احوال دیماه و بهمن و اسفند 57 و فروردین و اردیبهشت خرداد 58 یک مؤسسه حقوقی بین المللی راه میندازه در حالی که حقوق نخونده. خب البته هویت او برای شما آشکار نیست و نباید هم باشه، چون وکیل ابتدایی ترین کار رازدار موکلی. و من البته در داستان تغییراتی هم میدم که اصلا تشخیص هویت او ممکن نباشه. به هر حال این کارگر راه آهن که تبدیل شده به یک تاجر، خیلی خوب موفقیت های زیاد داشته. یک آپارتمان، یک ویلا هم داشته در ISP که یکی از بستگانش ساکن اون ویلا بوده. حالا البته این داستان جنبه های خیلی جذاب دیگه هم داره، ولی من نمیتونم اون جنبه های جذاب رو اینجا توضیح بدم. اینکه شب میاد خونه میبینه که همسر جوانش نیست و اینکه چرا نیست. به هر حال اون که رفته بود و این که تنها مونده بود و دچار بحران روانی شده بود و ایران رو ترک کرده بود و رفته بود، این تجارتش رو که امروز حالا بیزینس هم گفته میشه منتقل کرده بود به یکی از کشورهای نزدیک خودمون، پیرامون خودمون. اما از دفتر ما خواست که این ویلا رو پس بگیریم. خب قرارداد اجاره که در کار نبود، سند رسمی هم که در کار نبود، ولی با این وجود من دادخواست خلعیت رو ثبت کردم، هرچند که میدونستم برای خلعیت سند رسمی لازمه. در دادگاه وکیل اون متصرف یک کاغذپاره ای آورد، گفتش که 5 میلیون من اینجا هزینه کردم در این ویلا. این داستان البته برمیگرده به بیش از 25 سال قبل، شاید نزدیک 30 سال، چون من کسی و 5 سال نزدیک 35 سال در حال دفاع هستم. همون آغاز، چند سالی آغاز. همین کاغذ پاره موجب شد که من یک تکنیک دفاعی اجرا کنم، یک تصمیم در صحنه بگیرم. به سرعت گفتم که جناب قاضی، ما این رو پرداخت میکنیم، لطفاً گزارش اصلاحی صادر بفرمایید. دادگاه به سرعت گزارش اصلاحی رو صادر کرد، تخلیه خلعیت در قبال دریافت 5 میلیون تومان. من آمدم دفتر، با اون کشوری که او بود تماس گرفتم و اعلام کردم که میخوای ویلا رو زود تحویل بگیری؟ گفت آره. حالا اون همون موقع ها اجاره این ویلا، اجاره بهای این ویلا یا کرای این ویلا کم کم ماهی 500 تومن بود، پس بنابراین 10 ماه پرداخت شد و او ویلا رو تحویل داد. خب و اما برگردیم به طراحی دفاع. طراحی دفاع مستلزم بررسی پرونده، موضوع و قوانین حاکم بر اون موضوع هست. طراحی دفاع به سادگی انجام نمیشه، باید نسبت به جوانب اون اندیشید. همونطور که گفتم حتی در خواب من یک عناوینی رو با ماژیک گذاشتم اینجا که روی اون عناوین حرف بزنم. آها، خب پس از اون که حالا ما برای یک پرونده شناسنامه‌ای درست کردیم و پس از اون که یا قبل از اون که از تکنیک های هول و ولاب و تلبیق استفاده کردیم، یا به عبارتی بهتر بعد از اون که از عنصر غافلگیری استفاده کردیم، چون باید ابتدا ضربه اساسی رو وارد بکنیم. منظورم از ضربه اساسی بچه منفی نیستش، یعنی اون تکانی که باید ایجاد بشه، تحولی که باید در روان قاضی ایجاد بشه که علاقه من بشه لایحه شما رو تا آخر بخونه. ما باید یک گزارش از پرونده بدیم، گزارش بی‌طرفانه. مواضع خواهان و خوانده، مواضع شاکی و مواضع متهم رو تبیین بکنیم، صرف نظر از این که ما وکیل کدام یک از اینا هستیم. به این میگم پرتو افکندن بر زوایای تاریک پرونده. ما باید مواضع دو طرف رو تبیین کنیم به صورت بی‌طرفانه و یک چراغ پیشا روی قاضی بگذاریم، قاضی رو در جریان ابهامات پرونده و زوایای پرونده قرار بدیم. من چند سال پیش رفته بودم کرمانشاه به دعوت کانون وکلای کرمانشاه که یک کارگاه، یک ورکشاپ که امروز گفته میشه، در یکی دو روز برای اونها بذارم. بیش از 10 سال پیش وقتی که تمام شد، یکی از وکلا آمد گفت ما فکر میکردیم که یه عقل وکالهی بگیریم و یه چیزی بنویسیم دفاع همینه، ولی حالا فهمیدیم که نه، متفاوته. آری واقعا متفاوته. استدلال های ما باید در جهت توانمندی مواضع موکلمون باشه، در جهت کاهش موقعیت طرف به صورت قانونی و بی‌طرفانه و آگاهانه و شجاعانه. اینها رو که کردیم، نوبت به پایان بندی لایحه میرسه. پایان بندی لایحه یعنی اون مثل انشاهای دوره دبستانمون که میگفتیم حالا نتیجه میگیریم، یا همچی چیزی میگفتیم دیگه مینوشتیم، حالا نتیجه میگیریم که پایان بندی لایحه اون چیزیست که ما از دادگاه درخواست میکنیم، از مرجع قضایی درخواست میکنیم. حالا میخوام که کمی فضا رو از حالت رسمی و خشک خارج کنم و برای این بهتر یک خاطره تعریف کنم. یکی از دوستای من که وکیل هست و از من بزرگتر هست و هویتش هم برای شما آشکار نخواهد شد، تعریف میکرد میگفت که تولد همسر من، زادروز همسر من 17 اسفند هست. 17 اسفند هم همونطور که میدونید افزون بر تاریخ تولد همسر دوست وکیل من روز جهانی زن هم هست، یعنی 8 مارس. بنابراین دو موجب بوده که وکیل ما به همسرش شاد باش بگه، تبریک بگه، بعد چیزهای خوشایند او و همینطور کادو براش بخره. اما از بس که دوست ما گرفتاری حرفه‌ای داشته، یادش میره تولد خانومش و همینطور اینکه این روز رو باید بهش تبریک بگه، فراموش میکنه. اون سعی میکنه بیادش بیاره ولی مواجه میشه با بی‌اعتنایی این جناب وکیل و حتی مثلا میگه جمعش کن، کمش کن. میگه چی رو جمع کنم، چی رو کم کنم؟ میگه ادا و اطوار رو جمع کن، روتم کم کن. بس میبینید که دیگه کار خراب شد، بسیار کار خراب. بعد اون خانم سرش رو تکون میده و میگه باشه باشه. این سر تکون دادن و این باشه باشه همیشه یک هشداری بوده که پشتش اتفاق وحشتناکی میافتاده، یعنی تنبیه دیگه، منظورم از اتفاق وحشتناکی. اتفاقا مثل همین امروز 20 اسفند ماه این دوست وکیل ما یک دادگاه داشته. مثلا توی آفتاباد صبح که میخواد از خونه خارج بشه میگه که میخواد لباس بپوشه، همسرش میاد میگه عزیزم این کت شلوار نپوش، اون قشنگر رو بپوش. من از منشی شنیدم که تو امروز دادگاه خیلی مهمی داری، بهترین کت شلوارشو میاره میگه اینو بپوش. و زمین بهترین کراواتش هم و گره کراواتش هم خانم قشنگ واسش تنظیم میکنه، میزون میکنه، صاف میکنه. بعدم بهش میگه عزیزم من کفشاتو دادم واکس زدن، تمیز گذاشتم که روی صندلی ماشینت. این وکیل ما یک عادت داشته و اون عادتش این بوده که همیشه یه دونه کفش زیر صندلی ماشینش داشته ولی با دمپایی میرفته پشت فرمان مینشسته و هنگامی که مثلا میرسیده به یک جایی که باید پیاده میشد یا دادگاه یا چیزی، اون موقع دمپایی رو میگذاشته، کفش رو میپوشیده. اما این دفعه بهترین کفش رو خانم داده واکس زدن و گذاشته روی صندلی توی یه دونه پاکت کادویی و نوک کفش به پایی. و بعد جالبه که کارهای دیگر میکنه، یک بطری آب هم گذاشته بوده همونجا و همینطور یک قدح نقره کوچولو و توی اونم یک لیف گذاشته بوده. این آقا از اینکه کفشش رو واکس زده خوشحال میشه، داده واکس زده، ولی از اینکه آب گذاشته توی اون که مسیر که میره تشنه شد بازم خوشحال میشه، ولی مونده بوده این تشت برای چی اینجاست، این تشت نقره و این لیف چرا اینجا هست، منظورش چیه. ولی خیلی سرحال بوده و خیلی هم خوشحال بوده. تو مسیرم که داشته میرفته تا یافتاباد این موزیکی که هستش ویگن خونده که میگه زن چی چی بلا بلا نباشه، اینم گذاشته بوده و بلند در مسیر و همینطور خودش هم هماوایی میکرده، خودش هم هماوایی میکرده و خیلی خوشحال بوده و تا گاهی هم بشکن میزده به نحوی که این ماشینایی که تو اتوبان از کنارش رد میشدن همه از شادی و شعف این که بوده واسهش دست تکون میدادن و بوق هم میزدن و خیلی سرحال بوده دیگه. بعد به خصوص از این لحاظ سرحال بوده که فکر میکرده خطر رفع شد، یعنی دیگه بعد از اون که گفت اتوارتو جمع کن، اداتو جمع کن، ادا و اتوارتو جمع کن، بروتو کم کن، بعد فکر کرد که بخشیده شده، بس خیلی خوشحال بوده خیلی. بعد میرسه به دادگاه، جایی مناسبی پارک میکنه و کفششو برمیداره که بپوشه. کفش رو که میپوشه تو میبینه که جورابش و سپس نوک پاش لزج شد، بعد که در میاره میبینه که متوجه میشه توی هر کدوم از این کفش ها یه ملاقه عسل ریخته. ببین چه تنبیه کرد، واسش عسل ریخته بود. حالا چه کار میکنه؟ حالا با اون لباس تمیز، با اون کراوات، همیشه هم که رفته بوده اونجا مورد احترام بوده، اون نگهبانایی که میشینن برای کیف نگاه کردن اینا، دمپایی رو میپوشه، با حالتی نزار میره از این محبته دادگاه یافت آبادم که میتونی کمی هم بزرگه رد میشه. و اینا این نگهبانا که نگاش میکردن فکر میکردن که این امروز کلش خراب شده، چون اون لباس های قشنگ و فاخر و این دمپایی بدون جوراب. شما مجسم کنید تو ذهنتون، شماها مجسم کنید که الان دارید اینو میشنوید، مجسم کنید دیگه چه حالتی پیش آمد. حالا چرا اینو بیان میکنم؟ یک هدف دارم. وقتی که وارد دادگاه میشه، مدیر دفتر هم باشه گرفتی نگاش میکنه، دستم به دامنت، آقای مدیر لطفاً کفش تو بده من بپوشم برم توی جلسه. مدیر میپرسه چیه؟ میگه بعد میام برای تعریف میکنم، تو فعلا کفش تو بده، کفش تو بده. خلاصه این یه چیز دیگه، یه جوراب کهنه چرکو پاش بوده، چون اون کفش که خانمش خریده بوده گذاشته واکس زده، یه جوراب همون بغل گذاشته بوده نو، همون جورابی که اصلی میشه. پس بنابراین با اون جوراب کهنش میره و کفش مدیر دفتر رو میپوشه و میره تو جلسه، بعد دوباره میگرده به کفش رو تحویل میده. منظور چیه؟ منظور اینه که وکیل افزون بر آمادگی ذهنی که ازش اشاره شد به طراحی دفاع، باید آمادگی عینی هم داشته باشه، یعنی باید طوری حرکت کنه و عمل کنه که مثلا یک 15 دقیقه 10 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه قبل از جلسه به محل دادگاه برسه و ضمناً باید حواسش باشه که تمیز، زیبا، فاخر، لباسهای خوب، پتکلون زده، کراوات زده، کفش باک زده در دادگاه حضور پیدا کنه. پس بنابراین ضرورت داره که افزون بر آمادگی ذهنی، آمادگی عینی هم داشته باشه. پوشش مناسب، تنظیم وقت، پیشبینی ها. در واقع وکیل باید رفتاری مبتنی بر آریستوکراسی داشته باشه. رفتار مبتنی بر آریستوکراسی، اشرافیت به خودی خود بد نیست. باید کوشید که همه جامعه به سمت اشرافیت حرکت کنه. منظور از اشرافیت من البته الان تاکید بر نوع رفتار اشراف منشان است. وکیل باید شخصیت والا داشته باشه، وکیل باید رفتار متفاوت داشته باشه. اینجا یک یادداشت کردم که تفاوت وکیل با قاضی چی هست. آیا ضرورت دارد که قاضی هم سیاست جهانی و سیاست داخلی رو بشناسه؟ آیا ضرورت دارد که قاضی هم تسلط بر تاریخ و آشنایی با فلسفه و ادبیات داشته باشه؟ البته آشنایی با ادبیات لازمه، برای اینکه وقتی میخواد حکم بده باید بتونه از ادبیات مناسبی استفاده کنه. اما تسلط بر ادبیات نه. نه، تفاوت وکیل با قاضی چیه؟ قاضی با یک پرونده آماده شده مواجهه، اگر سواد حقوقی داشته باشه و وجدان بی‌طرفانه داشته باشه همین کافی است. اما برای وکیل نه، متفاوته. تفاوت وکیل با عریضه نویس چیه؟ دیدید که میرن میشینن کنارش، میگن و اون با ماشینش تق 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 تاک میکنه. تفاوت در طراحی دفاع، وکیل نمیتونه بدون اینکه جوانب امر رو بسنجه بدون اینکه قوانین حاکم بر موضوع از همه جهات بررسی و مطالعه کنه و بدون اینکه تسلط به موضوع پرونده داشته باشه نمیتونه وارد دفاع بشه. وکیل رو باید از روی لوایحی که می نویسه شناخت. به این میگن وکیل صاحب سبک. بیش از 10 سال پیش من یک بار رفته بودم به یکی از دادگاه‌های همین مجتمع قضایی بهشتی. هنگامی که وارد دادگاه شدم و قاضی منو دید و شناخت، چون برای اولین بار در دادگاه شخصا همون لحظه یک لایحه از کشوی میزش کشید بیرون، گفت این لایحه رو شما نوشتید؟ من رفتم جلو دیدم که لایحه به امضای یکی از کارآموزان دفتره و روی سرنامه او که البته دیگه بعداً وکیل شده بود، لایحه روی سرنامه خرمه بود و به امضای خرمه بود، روی سرنامه خرمه باربد بود و به امضای خرمه باربد بود، ولی چندین ماه نگه داشته بود توی کشوی میز که منو ببینه و بگه این لایحه رو شما نوشتید. خب وکیل صاحب سرک رو باید از روی لوایح شناخت، نه از روی سرنامش، نه از روی امضاش. وکیل صاحب سبک، وکیل صاحب سبک. حالا نگاهی به دو کتاب بندازیم. این دو کتاب که میدونید از مجموعه 11 جلدی کتابای جیبی بالینی هست. دو تاش فعلا چاپ شده که فقط هم در همین کتابخونه کتابفروشی کانون مرکز الان این دو تا هست، جای دیگه نیست. ولی سال بعد 11 تا با هم به صورت یک بسته چاپ میشه، به صورت یک پکیج چاپ میشه. این جلد یک درباره اظهارنامه ها و چگونگی تنظیم اظهارنامه ها هست. حالا فقط به ظرافت های تنظیم اظهارنامه یه نگاه کوتاه بندازیم. مثلا اینجا ابتدا تعریف اظهارنامه به جایگاه قانونی هست. بخش دوم ضرورت ها و محدودیت های ارسال اظهارنامه است. بخش سیوم اظهارنامه های سنگ مفت و گنجشک مفت هست. بخش چهارم کلام آخر. بخش بعدی حواشی کلام آخر. و بخش آخر اصل کلام آخر. آخر. حالا پیش از اون که ادامه بدیم، من از جناب عالی میپرسم ما چند دقیقه دیگه وقت داریم؟
استاد معلومه که به صورت ساعتی دومش میشه و بوده چند دقیقه در 30 دقیقه دیگه مجال داریم.
بله، البته کوشش من اینه که پیش از 30 دقیقه تمام بشه. ببینید مثلا تنظیم و ارسال اظهارنامه تابع ضرورت‌ها و گشایش‌ها و انسدادهای قانونی و مناسباتی است. اگر جز این باشد نه تنها سودمند نیست، بلکه ممکن است به ضد خود تبدیل شود یا به عبارت دیگر بر علیه هدف ارسال کننده عمل کند. خب این یک. یه نگاه کوتاه هم به این بندازیم که درباره دادخواست‌ها انواع و چگونگی تنظیم دادخواست‌ها نوشته شده. در اینجا اشاره میکنه به تحولی که دادگستری ایران در سال 64 فکر میکنم 24 شد که آمدن دادسراها رو که یک سرمایه مادی و معنوی کشور بود و یک پیشینه 60-70 ساله داشت منحل کردن و یه سری دادگاه های عام درست کردن که من اسمشو گذاشتم دادگاه های عوام. به یادم میاد یک بازپرس بسیار توانمندی که از نزدیک هم میشناختمش و به ایشون ارادت هم داشتم، اینها اسمشون هست کتاب های جی بی بالینی فن دفاع که جلد 1 و 2 چاپ شده و سال آینده هم 11 جلد با هم چاپ میشه که فقط در همین کتاب فروشی کانون هستش، چرا که به تیراژ محدود الان چاپ شده اینها. سپاسگزارم. این بازپرس توانمند و باسواد پس از اون که دادسراها رو منحل کردن شده بود رئیس یکی از شعب دادگاه های حقوقی یک. بازپرس دادگاه حقوقی یک جلسه من در همون دادگاه حضور داشتم. یک پرونده ای بود که از قضا وکیلی که رویاروی من بود دوستم آقای ثابت قدم بود که وقتی که دید جلسه به روش بازپرسی اداره میشه به من نگاه کردن. یعنی چی؟ من گفتم شکیبا باشید تا بعد، چون ایشون نمیدونستن که این قاضی نازنین قبلا بازپرس بوده ولی من خبر داشتم. یکی از جملاتی که در همون میانه گفتن که ما یکی باید تو سر خودمون بزنیم، دو تا تو سر پرونده، یا دو تا تو سر خودمون بزنیم یکی تو سر پرونده. من میخوام بگم که دادسرا یک سرمایه معنوی و مادی کشور ایران بود، سرمایه مادی و معنوی ملت ایران بود، آرام آرام شکل گرفته بود. نهاد دفاع، کانون‌های وکلا هم سرمایه مادی و معنوی کشور ایران و مردم ایران هستند. همینجاها اخیراً اشاره می‌کنم که من بیش از 25 سال نه تلویزیون می‌بینم و نه رادیو گوش می‌کنم. پیش از اون که یک کار پژوهشی شروع کنم هر هفته هر روز تمام روزنامه‌ها به دفتر می‌آمد، ولی الان 24 سالی که نه، برای اینکه در یک کار پژوهشی هستم. ولی جسته به گریخته شنیدم که یک سریالی یه چیزی ساخته شده بوده که یک زندانی شده بوده مشاور حقوقی و خلاصه به وکلا اون مشاوره میداده. این یکی هم شنیدم باز یک برنامه‌ای بوده که چند نفر رو دعوت کرده بودن و از این چند نفر یکی هم شاید یکی دو تا وکیل هم نبودن، از راه دورم یکی از وکلا از مدیران کانون من شنیدم دعوت شده که وسط قطع میکنن و در اون برنامه هم تهاجم به وکلا. کانون وکلا، کانون های وکلا سرمایه مادی و معنوی مردم هستن. متاسفم. اما من اینجا نوشتم پایان خوش. برای این پایان خوش برمیگردیم به 70 سال پیش. ما الان در سال 1329 هستیم. برمیگردیم به 70 سال پیش، 1329. ببینیم که پشت کارت تحصیلی، کارت شناسایی دانش آموزان مدرسه دارالفنون چه چیزی نوشته شده است. به ما درس میده. در سال تحصیلی 1128-29 دانش آموزان دارالفنون راست بگویید، راست بشنوید، راست بروید. آنچه را که میخواهید جسورانه و خردمندانه به دست آورید. میهن عزیز ما ایران نیازمند به جوانان تندرست و دانا است. ورزش کنید تا تندرست و توانا باشید. دانش آموزید تا دانا و خردمند باشید. با خود تعهد جوانمردانه کنید که فریب ندهید و کوشش کنید که فریب هم نخورید. بنابر این در دوره زندگانی چشم و گوش خود را خوب باز و شنوا کنید. اونچه 70 سال پیش خطاب به دانش آموزان دوره ابتدایی نوشته شده، حالا ابتدایی فرق میکنه، نوشته شده، این میتونه الگوی رفتاری ارزشمندی نه برای ما وکلا بلکه برای همه مردم باشه. سپاسگزارم از اینکه من رو دعوت کردید. سپاسگزارم از شما که به حرفهای من توجه کردید. آرزوی پیروزی میکنم برای شما. من عرض دیگری ندارم. اگر شما فرمایشی داشته باشید.
حضرت استاد، بی‌نهایت سپاسگزار، تشکر. اعتقاد دارم به تعبیر ابراهیم صحبا، مرا از دو کس هست در دل سپاس، یکی حق شناس و دیگر حد شناس. حد شناسی و حق شناسی حکم می کند که ما جناب عالی رو به عنوان پیشکسوتی به سان درخت تناور با سایه های بلند ببینیم و خود را عضو کوچکی در ذیل سایه تنومند و تناور شما بشناسیم. ما از شما یاد گرفتیم که وکالت می تواند آمیزه ای از اخلاق و شور و شعور و دانش باشد. از دعوت پایانی شما هم به راستی و راستمردی و راستگویی و درستی و پاکی هم بسیار بسیار سپاسگزار هستیم. امیدوار هستم چون برنامه ما مخاطب عام هم دارد و جوانترها هم شنیدار بحث شما هستند و به گوش جان میشنوند فرمایشات شما رو، جلسه امروز توانسته باشد کمکی کرده باشد و پیام‌های مثبت و مؤثری رو برای جامعه وکالت داشته باشه. دغدغه‌های شما رو ارج می‌نهیم و حضور ارزشمند شما رو پاس می‌داریم. برقرار و سپاسگزار. اگر دوستان دیگر هم مطلب دیگری داشته باشند که در این مجال خدمت شما باشیم. جناب دکتر